به طور کلی اینه که دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم رو جزئی کنه و یک برشی رو حالا بیاره خیالی، بیاره جلوی چشم من و من رو در من مخاطب رو در اون موقعیت قرار بده که من بتونم ارتباط برقرار بکنم، بتونم حق بدم به آدم ها، بتونم حتی به اون کسی که داره خیلی نژاد پرستانه نگاه میکنه بتونم ببینم که پشت اون چه اتفاقی افتاده، از چه خواستگاهی، در واقع چه خواستگاهی داره که باعث شده به اینجا برسه و بتونیم همدیگر رو درک بکنیم. من فکر میکنم اگر که بیشتر رمان بخونیم میتونیم آدمهای بیشتر رو ببینیم تو زندگیمون.
حالا اگر روایت رو خودم شهید سالس خیلی کلانتر ببینیم، کلانتر نه ها، کلانتر، وسیعتر ببینیم، بله. سینما، نقاشی، عکس، همه اینها میتونن جزء روایت باشن. دارم به این فکر میکنم که اگه من جلوی یه تابلو نقاشی بایستم و چند دقیقه این تابلو رو تماشا بکنم، از گرانترین تابلوی جهان بگیریم تا یه تابلوی که نقاش شاید خیلی گمنام کشیده، و یک رمان رو هم دست بگیرم، مثلا نگه یه رمان، نگه داستان کوتاه چند صفحه‌ای رو دست بگیرم بخوانم، مواجهه من از این جنبه که آیا این هنرمند با من مخاطبش از دریچه مدارا وارد شده یا از دریچه تعصب وارد شده، برای خود من مخاطب جذابه. هر دو رو همزمان دارم میگم. توی نقاشی احساس میکنم که راوی خیلی مسلطه و نقاش خیلی دوست داره که جهانی رو که فقط خودش میبینه به ما نشون بده. نویسنده انگار دستش بازتره و توانایی نشون دادن چند تا جهان رو همزمان میتونه به مخاطبش داشته باشه. نمیدونم، اینو یه ذره دارم بلند بلند فکر میکنم که ببینم اگر بیایم وجوه مختلف روایت رو در آثار هنری نگاه کنیم و داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه و همه اینها رو کنار هم بذاریم، اونجا تکلیفمون چیه؟ چون می‌بینیم ما الان در جهانی داریم زندگی می‌کنیم که به تعبیر شما در آغاز رمان محرمانه میلان، تلاش می‌کنن بسیاری از هنرمندا که به صلح برسن، ولی اینکه صلح هم مطابق کامل، طابق نعل به نعل مدارا باشه، این هم یه ذره تردیده توش دیگه، قاعدتا ممکنه نباشه، و جنگ هم طابق نعل به نعل نمیتونه تعصب باشه. همه اینها تو جهان ادبیات و هنر سیالن و این سیالیت من مخاطب رو شناور میکنه دیگه. اینجا
جذابیت روایت همینه دیگه، یعنی شما روایت رو در هر بستری که ببینید، در هر متنی، حالا اگر اون تابلو نقاشی رو هم متن ببینیم، اون یه شکلی از مدارا شاید داشته باشه که جذاب‌تر اینه که هر کسی در مواجهه اولیه با اون اثر ممکنه که یک خانشی داشته باشه از اون اثر، چیزی که توی رمان و داستان شاید به یه شکل دیگه اتفاق بیفته. من دوباره برگردم به راشومون که یه اسمش هم اومد. ما اون اثر راشومون رو البته بیشتر برمیگرده به فیلم کوروساوا، چون داستان دو تا داستان داره اون نویسنده که آکوتاگاوا، دو تا داستان داره که بیشتر دربیشه، در واقع فیلم راشومون بر مبنای دربیشه هست و حالا داستان راشومون، که راوی های مختلف دارن واقعیت رو میگن، یعنی ما به هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم نه این نیست، حتی کشف بکنیم که آه ببین مچش رو بگیریم بگیم که ببین این نکته رو تو اینجا رو مثلا دروغ گفتی و من فهمیدم. هر کسی داره روایت خودش رو میگه، حالا چطوری میخواییم بگیم که کی داره حقیقت رو میگه؟ این خودش در بستر خودش و در بطن خودش به نظر میرسه که یه جور ما رو مجبور میکنه که با تساهل بیشتری به حقیقت نگاه بکنیم.
خب حالا یه نکته دیگه داره شبیه بازجویی میشه. روایت های مدرن که حالا من یه دوره اسمشون رو بشتمونم روایت های موزاییکی، روایت های متقاطع، روایت های سگمنتری که هم تو سینما یه بله. چند دهه دو دهه هست که خیلی رواج پیدا کرده هم در ادبیات. یه نمونه خیلی درخشان داریم در سینمای جهان، هم پال فیکشن هست هم فیلم کرش، فیلم تصادف میشه دیگه احتمالاً. بله. توی ادبیات خودمون هم یه تلاش هایی شده،
ادبیات یا سینما رو
تو ادبیات مثلا کاری که آقای مستور نوشت، استخوان‌های خوک و دسته جزامی، که یک داستان توی آپارتمان بزرگی که از هر زاویه
داره روایت
میشه. احساس من اینه به عنوان مخاطب هر کدوم از این آثار، که در آثاری که با این شیوه روایت میشه من روح مدارا رو کامل حس میکنم و لمس میکنم.
بله. یوسا هم فکر میکنم که بله. یک نویسنده تو این فضایی که شما میفرمایید یکی از مهمترین نویسنده هاست. که ما ممکنه هیچ جای رمان اسم مدارا نبینیم، شخصیت ها حتی با هم مدارا نکنن، ولی به قول شما روح حاکمه بر اون داستان که منتقل میشه مداراست و این چیزیه که به نظر من خیلی تأثیر گذاره.
یه نکته دیگه هم بگم که اگر از مدارا و در مقابلش حالا شما گفتین تعصب صحبت میکنیم، اینا رو هیچ کدومش ارزش گذاری نمیکنیم که 100% مدارا خوبه یا 100% تعصب بده، چون هر کدومشون در اون جهان داستانی تعریف میشن.
در داستان داریم در ارزش گذاری نمیکنیم.
در داستان و حتی اصلا در زندگی اجتماعی هم هر کدوم از اینها در جایگاهی میتونن باز هم شناور بودن خودشون رو پیدا. این نظر منه ها، البته نظر کاملا شخصیه، چون به قول ابن خلدون جامعه برای اینکه قوام پیدا بکنه به عصبیت نیاز داره. این عصبیت رو به معنای اون تعصب میگیره، اما نه اون تعصبی که منجر به نژاد پرستی، منجر به فاشیسم و اینها میشه.
بعد اینها رو باز بکنه، چون اینجا واقعا فرصتش نیست، چون حالا بحثای جامعه شناسی میشه، نگاه‌های فلسفی میشه، چون ممکنه هر یک جمله‌ای منجر بشه به یک نهله سیاسی اجتماعی که خیلی وقتا ممکنه آزار دهنده بشه.
برای همین میخوام بگم که اگر از مدارا در ادبیات داریم صحبت میکنیم، دامنه بحث بسیار بسیار گسترده است و برای همین میگم که نمیشه به طور مشخص ارزش گذاری.
ولی آقای اسلامزاده، جامعه‌ای که در اون مدارا بیشتر هست، جامعه‌ای که آدمهاش آرامش بیشتری دارن و خوشحالتر هستن، کنار هم با راحتی و با کیفیت بهتری زندگی
قطعاً
میکنن. قطعا
همینطوره، ولی وقتی که یه دیگری میاد این ماجرای ذره متفاوت میشه.
خب حالا همین دیگه. یعنی بحث اینه که اگر ما داریم اینجا درباره ادبیات داستانی صحبت میکنیم، به نظر میرسه، من نگاهم به ادبیات داستانی اینه که ادبیات داستانی به عنوان یکی از راه‌هایی که میتونه ما رو، چون اطلاعات خیلی زیادی، نگاه‌های خیلی زیادی در یک اثر داستانی منتقل میشه، همون چیزی که شما فرمودید، این که اگر ما مدارا رو میتونیم در فلسفه بررسی کنیم، در روانشناسی بررسی کنیم، در جامعه شناسی یا در هر موضوع دیگه، در رمان همه اینها با هم هست. بنابراین من فکر میکنم که رمان خوندن بیشتر میتونه جامعه رو آگاه تر بکنه.
بله قطعا همینطوره. خیلی متشکرم سرکار خانم شهید سالس. برای پایان بخش، یعنی حسن ختام این بخش شهرزاد، یه شعر کوتاه بخونم از ضیاء موحد که مفهوم مدارا به نظر من تو این بسیار بسیار درخشانه. آقای موحد گفته که هر شب کتابخانه من باز است و شاعران و منطقدانان با یکدیگر در آنجا بحث می‌کنند. وقتی که کار بالا می‌گیرد، با خشم دست یکی از آنان را می‌گیرم و از کتابخانه به بیرون پرتاب می‌کنم. گاه تا سپید دمان با هم در کوچه‌های شهر قدم می‌زنیم، گل می‌گوییم و گل می‌شنویم. خب اینم شعری بود از استاد بزرگوار ضیاء موحد. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. شب همگی بخیر. خدا نگهدار.
با خانم شهید سالس خداحافظی میکنم و دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
مثل همیشه نیستم. با دل من چه کرده ای؟ من تازه کیستم؟ با دل من چه کرده ای؟ شیم به هر طرف، دست خودم که نیستم، با دل من چه کرده ای؟ دست خودم که نیستم، با دل من چه کرده ای؟ از این بی تو چگونه زیستم؟ با دل من چه کرده ای؟ در عجبم که بر زمین این همه سال، پیش از این بی تو چگونه زیستم؟ شنیستم با دل من چه کرده ای؟ من تازه کیستم؟ با دل من چه کرده ای؟ با دل من چه کرده ای؟
تصنیف با دل من چه کرده ای رو شنیدید با صدای بهرام سارنگ. با ما همراه باشید با برنامه صدای پای شب. ما درباره مدارا در ادبیات صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه 301035 هم در اختیار شماست و پیام هایی که برای ما فرستادید، ما میخواییم ببینیم که شما هم درباره این موضوع مدارا در ادبیات چه نکاتی در ذهنتون هست، شخصیت‌های داستانی و اشعاری که خواندید.
نخستین مخلوق خدا قلم و به دو گفت بنویس.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
خب تقریبا به میانه برنامه رسیدیم و جانهای کاغذی و احمد ابوالفتی عزیز. سلام.
سلام و ادب خدمت شما جناب استاد گرامی و خدمت همه شنوندگان عزیز.
من یه سوالی از خانم شهید سالس کردم، همین الانم هم بلافاصله از تو همین سوال بکنم. اهل قلم و ادبیات اهل مداران؟
آره. خیلی به خاطر اینکه درگیر با مسئله فهم دیگری هستن به خودی خود، برای اینکه بتونن به خصوص داستان نویس ها شخصیت پردازی بکنن، مجبورن ابعاد مختلفی از انسان رو در یک شخص.
اگر همین اهل قلم برن در جهان سیاست چی؟ بازم اهل مداران؟
الزاماً نه.
الزاماً نه.
آره. چون که جهان سیاست اقتضاعات خاص خودش رو داره. یعنی خیلی درگیر با مسئله اقتضاء در لحظه چه اتفاقی باید بیفته.
با خانم شهید سالس یادم رفت، می‌خواستم درباره یه رمانی صحبت کنم که خودم خب این کار خیلی دوست دارم ولی نمیدونم یادم رفت بحث شد نشد. بار هستی میلان کونترا،
سبکی تحمل
ناپذیر هستی، یکی از آثاریه که به شدت آدم به فکر وامی داره در اون چند تا شخصیت اصلی کار، تومات، رضا و اون سابرینا نقاشه و یه نفر دیگه هم بود اسمش یادم رفت، اون جامعه شناسه که میره توی حالا فضاها و اینها. اینا شخصیت‌های اصلی کار به ظاهر فضاهای چند صدایی رو در رمان، به ظاهر که نه، در واقع دارن نشون میدن و هی حالا اونجا صحبتش نشد، حالا بگذاریم. اصلا فقط یادی ازش بکنم از این رمان درخشان.
آره، خیلی درگیره با مسئله هستیه به طور کلی کونترا، به ویژه توی این رمان که شاید شاهکارش محسوب بشه.
آره، هم توی این تو جاودانگیش خیلی آره، آثار
هویت خیلی کاراش.
بله،
درگیر با مسائل، اصلا اسم رمان ها از مسائل بغرنج وجودی.
دقیقاً، حتی من یه کاری ازش چند وقت پیش خوندم، البته ترجمه خوبی نداشت، جشن بی‌معنایی، اون هم با همون اسم وارد جهان داستانش میشی.
درسته.
خیلی خب امشب شما،
من امشب در مورد یه کتاب، یکی از کتاب‌های شاخصی که توی انتهای قرن بیستم نوشته شد، در باب مدارا با همین نام، کتابی با نام در باب مدارا که یکی از فلاسفه شاخص فلسفه امروز جهان و آمریکایی هست، مایکل والزر، نوشت این کتاب رو.
اینا میشن جز فیلسوفای قاره‌ای؟
نه، اینا بیشتر فیلسوفای تحلیلی هستند، سنت آمریکایی فلسفه که نزدیک به حالا پروگماتیسمه و خیلی تحت تأثیر یک الگویی از اندیشه که اگرچه خب برآمده از اندیشه حالا تحلیلی و فلسفه آنالیتیکه، ولی خب خیلی درگیره با پرسش هایی که پرسش های فیلسوفان قاره‌ای هم هست، مثلا کسانی مثل جان رالز و حالا والزر که یه جورایی شاگرده رالز محسوب میشه. مثلا خب ایده مرکزی اندیشه رالز مسئله عدالت بود که حالا یه کتابی داره به نام عدالت به مثابه انصاف. توی این کتابم والزر درگیر مسئله همزیستی متقابل بین‌فردی و مثلا مسئله‌ای که به نام تولرانس ما میشناسیمش، حالا اون ترجمه‌ای که توی فارسی داریم به تساهل و تسامح، مدارا و مواردی از این دست، و کتاب بسیار شاخص و درخشانیه که برآمده از یک سنت هم هست. مثلا ما یک کتاب دیگه‌ای که حالا یک رساله‌ای که مربوط به خیلی پیشتر هاست، یعنی شاید قرن 19 هم قرن 18 هم، رساله از جان لاک به نام نامه‌ای درباره مدارا. این عملا یک دیالوگیه و یک گسترده کردن بحثیه که اندیشمندانی که حالا توی ساختارهای اندیشه حالا انگلو ساکسون به نوعی اندیشیدند، این بحث رو پیش بردند و صحبتی که میکنه اینه که حالا اون پاسخی که برای اون الگوی لاکی مدارا داره، میگه لاک به نوعی در پی این بود که یک الگوی بی‌طرفی رو، یک ساختار حکومتی برای خودش سامان بده و بر پایه این بی‌طرفی که یک بی‌طرفی خودخواسته است از سوی دولت، فضایی شکل بگیره که حالا شهروندان و اصحاب اجتماع سویه پذیرا داشته باشن نسبت به یکدیگر و همدیگر رو به عنوان یک ساختار در این ساختار بپذیرند. صحبت از این میکنه، خب این که این تنها، این اگرچه یک الگوه برای بحث مدارا، تنها الگوی ممکن نیست و میاد در همون ابتدای کتاب میگه من برخلاف اون شیوهی که فیلسوفان دارند که خب خیلی سعی میکنند مباحث رو خیلی فراتر ببرند از یک سویه انضمامی و موردی و تاریخی و نتیجه گیری های کلی بکنند، من سعیم در این کتاب اینه که بر پایه مطالعه الگوهایی که وجود داشته در جوامع بشری برای شکل‌گیری فضاهایی که همزیستی وجود داشته باشه بین آدم‌هایی که با همدیگه تفاوتی دارن، تفاوت مذهبی دارن، تفاوت قومی دارن، تفاوت دیدگاهی دارن، دیدگاهی از منظر فرهنگی، تفاوت‌های جدی فرهنگی دارن با همدیگه و در یک اجتماع باید با همدیگه ناگزیرند که تعامل داشته باشن. این چگونه این رخ داده تا کنون، این شیوه های مدارا چه بوده و بر این پایه میاد پنج رژیم مداراجو رو، پنج رژیم به معنای ساختار حکومتی، پنج رژیم مداراجو رو به مورد بررسی قرار میده در فصل اول کتاب، که اولیش امپراتوری های چند ملیتیه که خیلی حالا مثلا نظر داده به مثلا الگوی ایرانی، اون مدل کوروشی، هخامنشیان، یا الگویی که ما به نام جامعه بین المللی میشناسیمش که توی قرن بیستم خیلی جدی شد و
اون جامعه ملل که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت.
رژیم های پیوندشی، این ترجمه فارسی کتاب های صالح نجفی انجام داده این ترجمه رو، این اصطلاح رو به کار برده، رژیم هایی که از به هم پیوستن چند دولت ملت جدا از هم، مثلا سربستان و مونتنگرو یا یوگوسلاوی، اینا چطور این ساختار رو شکل میدادن، یعنی چند ساختار حکومتی جدا از همی که در یک بازه زمانی ناگزیر بودند با هم دیگر در یک ساختار جا بگیرند. و بعد میاد توی خود مثلا
فدرال و ایالتی هم
هست، توی ساختار دولت ملت ها بررسی میکنه و بعد ساختاریه که توی این کتاب خیلی مورد توجه میگیره، جوامع مهاجرپذیر. توی این ساختارها میاد بررسی میکنه مسئله مدارا رو و
یعنی مهاجر پذیر بودن یه الگو و
بله
رژیم،
بله به خاطر اینکه شما ناگزیرید به کسانی که اون سه تا شاخصه رو دارن، یعنی تفاوت‌های قومیتی، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های مذهبی دارند با شما،
زبان نیست جزء
در یک جامعه، حالا دیگه زبان هم جزء اون ساختارهای آره دیگه درست. بیشتر قومیتی میگنجه، اقوام زبان‌های جدا از هم دارن دیگه، شما ناگزیرید با هم توی یک اجتماع زندگی بکنید. و سخنش اینه که خب اون الگوی لاکی که یک اصل بی‌طرفی رو سامان میده شاید یک الگوی آرمانی باشه، ولی اون الگوی نیست که الزاماً رخ بده در یک ساختار، چیزهای دیگری هست که باعث میشه که این مدارا شکل بگیره. از جمله مهمترین مسئله‌ای که هست اینه که مدارا الزاماً از پذیرش تفاوت بیرون نمیاد، مدارا از این بیرون میاد که شما در یک جایگاهی قرار میگیرید که حس میکنید قدرت دارید.
خب
یعنی شهروندی که توانی داره برای رسیدن به یک آرزویی و در این مسیر نیازمند همراهی با دیگری، خواه ناخواه به سمت همزیستی مسالمت‌آمیز که حالا اون مدارا هست میره. مدارا در این الگو خیلی پیوند میخوره با مسئله امید، یعنی این که شما در وضعیت، یعنی ساختار اجتماعی ساختار پویایی باشه که شما رو در مسیری قرار بده که برای آرزوها، برای اهدافتون بتونید تلاش کنید و انتظار و امیدی داشته باشید برای رسیدن به اون، خواه ناخواه به یک همزیستی مسالمت آمیز دامن میزنه.
خب اینجا چند تا موضوع دیگه هم هست. اشاره به حالا دولت ملت ها که کردی، خب اینها ریشه در اون پلیس و دولت شهری داره که در یونان شکل میگیره و ریشه های آغازین دموکراسی آتنی که اتفاق میفته. حالا منافع مشترک این اقوام مختلف هم قطعا در شکل گیری این مدارا تأثیر میذاره.
دقیقا همین مسئله، همین منفعت مشترک، منفعت مشترک شما در پذیرش دیگریه یا در مواجهه تقابلی با دیگری.
خب پس اینجا لزوما مدارا نمیتونه ارزش ذاتی پیدا بکنه. آره،
به خاطر همین میگه که ما جملهش دقیقا اینه که راست این است که رواداری، حالا هم یک نام دیگری واسه مدارا، فضیلتی لغزان و گریزپاست و آنچه مطلوبیتش قطعی است همزیستی مسالمت آمیز است. و صحبتی که میکنه اینه که دفاع از مدارا الزاماً دفاع از تفاوت نیست.
بله.
پس خیلی پیوند میخوره این الگوی سخن گفتن از مدارا با اینکه شما در اجتماع چقدر پویا هستید، چقدر رو به جلو هستید، چقدر این اعتماد به نفس رو دارید که من توانایی اینو دارم اگر که مفید عمل بکنم، اگر که برم به این سمت که با دیگری بتونم ارتباط مثبتی برقرار کنم، منافعم تأمین خواهد شد، منافع شخصی، منافع گروهیم از این موضوع تأمین خواهد شد.
خب یه سویه دیگه هم پیدا میکنه. ما در تاریخ خیلی برهه‌های زیادی داشتیم که قومی حمله کرده، غالب شده و قوم مغلوب مجبور به مدارا با قوم غالب شده.
اون اساسا توی الگوی رواداری نمی گنجه، اون یک رابطه خود به قول کتاب خدایگان و بندگی.
نه بعد در یک دورهی در طول زمان تبدیل به دقیقا رواداری میشه.
آره، در طول زمان موقعی که من پرده، من مثلا خب توی ساختارهایی که بعدن به یک تعاملی و دامن زدن و نصف جالب بسه اینو من بگم، اتفاقا من یک کتاب دیگه ایک بود که امروز داشتم میخوندمش، کتابی به نام ستیز و سازش.
دقیقاً می‌خواستم یک کتاب جمشید کرشواس به چوکسی اشاره کنم.
خب بگو شما پس.
آره نه دیگه بگو دیگه، داشتی میگفتی. چون می‌خواستم بگم که اونجا این هندی که توی دانشگاه آمریکا درس میده این کتاب رو فکر کنم ققنوس هم منتشر کرده چند سال پیش. اونجا جامعه نومسلمان و جامعه زرتشتی رو در کنار هم،
خب میدونی چه اتفاقی میفته، یعنی حالا شاید به شکل غریزی، شاید به شکل حالا هوشمندانه که انتخاب
شایدم جبر تاریخه،
درگیر کردن اون بزرگان زرتشتی در مسئله نفع مالی از مسئله جزیه.
بله.